رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه با چند تپه باستانی در کشور عزیزمان ایران آشنا می شویم. تپه هایی که نشانه هایی از زندگانی در دوران های گوناگون تاریخ را در خود دارند، اما برای بیشتر مردم ناشناختند. همراه ما باشید با شنیدنی های تاریخی از تپه باستانی سنگ چخماق، تپه علیکش و تپه گنسپان یا پاتپه. تپه باستانی سنگ چخماق در منطقه بستام یکی از مناطقی است که از سال 1348 توسط پروفسور ماسوات شناسایی شد. این تپه در حاشیه شمالی شهر بستام و در 6 کیلومتری شاهرود واقع شدند و این حوزه دارای دو منطقه تپه‌ای در نواحی غربی و شرقی است. قدمت این تپه به حدود 7 تا 8 هزار سال پیش باز می‌گردد. قدمت این مناطق نشان دهنده وجود روستایی در دوره نوسنگی بیسوفال در منطقه سنگ چخماق شاهرود است. تپه سنگ چخماق در سالهای 1349 و 1350 حفاری شد و از این حفاری اشیایی مربوط به دوران نوسنگی به دست آمد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که تپه‌های سنگ چخماق شاهرود در بستام متعلق به قدیمی‌ترین روستای شمال شرق فلات ایران است. بسیاری از ظروف تپه‌های سنگی این منطقه اکنون در موزه توکیو در ژاپن نگهداری می‌شود و این در حالی است که موزه شاهرود تنها چند نمونه از این ظروف را در خود نگهداری می‌کند. در حفاری تپه شرقی تعداد سفال بیشتری به دست آمده که قرمز رنگ بوده و مشخصات آنها نقش‌های ساده و هندسی قرمز روی کاسه‌های گود است. از زیباترین سفال‌های این تپه می‌توان از دو اثر بسیار ارزنده یاد کرد که شامل ماکت سفالی یک خانه و یک عدد ظرف کوزه‌ای شکل با نقوش ابتدایی طرح سبدی به رنگ سیاه روی زمینه قرمز است. این تپه باستانی در 12 آذر ماه 1375 با شماره ثبت 1777 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. یکی دیگر از تپه‌های باستانی ایران تپه علیکش است. تپه علیکش از تپه‌های قدیمی شهرستان دهلوران استان ایلام است که قدمت آن به هزاره 8 قبل از میلاد می‌رسد. تپه علیکش در جنوب غربی استان ایلام در 6 کیلومتری بخش موسیان شهرستان دهلوران در میان زمین‌های کشاورزی و در نزدیکی رود میمه قرار گرفته است. تپه علیکش بین سالهای 1961 تا 1963 توسط فرانکول و هیئت همراه کاوش شد. بر اساس شواهد به دست آمده به وسیله باستانشناسان و همچنین آزمایش‌های فراوان این حقیقت روشن می‌شود که انسان در فاصله میان 5500 تا 7500 قبل از میلاد در این منطقه به اهلی کردن گاو و کشت دانه‌های گیاهی مانند عدس، ماش و کتان مشغول بوده. در کاوش‌های این تپه سه دوره فرهنگی مشخص شده است. دوره وزمرده از 7500 تا 6750 سال قبل از میلاد. دوره علیکش بین 6750 تا 6000 قبل از میلاد و دوره محمد جعفر بین 6000 تا 5600 سال پیش از میلاد مسیح. ساکنان اولیه این محل را شبانانی تشکیل می‌دادند که در فصل مناسب سال از ارتفاعات لرستان برای برداشت محصولات نباتی خودرو به گوشه شمالی دشت خوزستان یا موسیان سرازیر می‌شدند. این تازه واردان در خانه های تک اتاقی به سر می بردند و پس از چرای احشام خود و برداشت غلات خود روی منطقه، هنگام آغاز فصل گرما به ارتفاعات لرستان بر می گشتند. به علت کاوش های فراوانی که در دورهای گوناگون در تپه های باستانی دشت موسیان انجام می شد و پیدا کردن اسکلت احشام اهلی به ویژه بز در روی یکی از تپه های این منطقه، این دوره از تاریخ این منطقه را دوره بزمرده می نامند. با پایان یافتن دوره بزمرده و استقرار مردم در این مناطق و روی آوردن دامداران به کشت محصولات کشاورزی به ویژه غلات و حبوبات و استقرار آنها در خانه‌هایی که از اتاق‌های مختلف و حیات تشکیل می‌شد، دوره جدیدی شروع شد که به دوره علیکش معروف است. در این دوره ساکنان این منطقه غذای خود را بر روی اجاق تهیه می‌کردند و برای درست کردن وسایل مورد نیاز خود از سنگ و چوب استفاده می‌کردند. اینان مردمی بودند که اموات خود را در زیر کف منازل خود همراه با وسایل شخصی آنها دفن می‌کردند. دوره سوم دوره محمد جعفر است که با روی آوردن بیشتر ساکنان به کشاورزی و دامداری و استقرار در روستاها و ایجاد بافت روستایی و درست کردن منازل خود با چینه و خشت خام از سایر دوره ها مشخص می شود. خشت ها در این دوره مکعب مستطیلی و کوچک است و بعضی از دیوارها با ماده سفید رنگی همچون گچ اندود شده است. واحدهای ساختمانی دارای اتاقهای کوچک و انبارهایی در طبقه زیرین بوده و سیلوهای مدور برای ذخیره آذوقه در آنها تعبیه شده است. پوشش سقف اتاقا احتمالاً با حصیر و یا تیرهای چوبی بوده که با گذشت زمان از میان رفته و اثری از آنها باقی نمانده است. مردم این دوره به ساخت سفال و وسایل سفالی روی آوردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شروع کشاورزی در خاورمیانه از تپه علیکش شهرستان دهلوران بوده، زیرا این قدیمی‌ترین تاریخی است که در آن به کشت و اهلی کردن دانه‌های گیاهی اشاره شده است. این اثر در تاریخ سوم آبان 1379 با شماره ثبت 2976 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
تپه گونستان یا پتپه از بلندترین تپه‌های باستانی ایران با ارتفاع 28 متر است و در نزدیکی ملایر در استان همدان قرار دارد. محوطه باستانی پتپه در مساحتی به طول 138 و عرض 95 متر بیش از 6000 سال قدمت دارد و در 3 کیلومتری جنوب غربی شهرستان ملایر بر سر راه فرعی ملایر بروجرد واقع است. طی 5 فصل کاوش باستانشناسی آثار مهمی از دوره قاجار تا اشکانی و عصر آهن سه در این محوطه باستانی کشف شده است. تپه باستانی گونسپان لایه‌های متعددی از جمله دوران مفرق، بنایی از دوره ماد با معماری خشتی، بنایی متعلق به دوره اشکانی با معماری سنگی و چینه‌ای، قلعه‌ای متعلق به دوره زندیه و همچنین بنایی متعلق به دوره قاجار از خشت و چینه دارد. آخرین فصل از کاوش‌های باستانشناسی در این تپه باستانی منجر به نمایان شدن نخستین رج از خشت‌های یک بنای دوره ماد است. باستانشناسان در زیر لایه‌های اشکانی موفق به شناسایی بافت معماری منسجم خشتی شدند که در تمام تپه گسترده است و به عصر آهن سه تعلق دارد. شواهد باستانشناسی حاکی از آن است که نخستین بار اشکانیان روی این تپه قلعه ای ساختند و سپس در دوره سلجوقی با تغییراتی و استفاده از یکی از برج‌ها و دیوارهای بنا قلعه جدیدی ساختند که باعث مدفون شدن آثار دوره اشکانی شد. مطالعات باستانشناسی و یافته‌های روی تپه نشان می‌دهد این قلعه از دوره سلجوقی تا قاجار در حال استفاده بوده و پس از مرمت‌های بسیار به ویژه در دوره ایلخانی به کارگاه شیشه‌گری و یک مرکز صنعتی در دوره زندیه بدل شده است. این قلعه اتاق‌های متعددی دارد که بخشی از آنها ستوندار بودند و بقایای بیشماری از تاخچه‌ها، کانال‌های هدایت آب‌های هرز نیز در گوشه‌های این قلعه اسلامی یافت شده است. در دوره اسلامی از خشت‌های با ابعاد 34 در 34 سانتی متر و حتی بزرگتر برای ساخت قلعه استفاده شده است. در این دوره تا آنجایی که امکان داشته از بقایای قلعه اشکانی استفاده شده و آن بخش از قلعه که به مرور زمان در زیر خاک مدفون شده بود را کوبیده و قلعه خود را روی آن بنا کردند. این تپه باستانی منحصر به فرد که به دوره‌های مختلف از جمله دوره مادها تعلق دارد و از یادگارهای از عصر آهن تا دوران قاجاری است در معرض نابودی قرار دارد. با ساخت سد مخزنی کلان ملایر در حدود 20 محوطه و تپه کوچک و بزرگ در معرض نابودی قرار گرفتند که تپه گنسپان یکی از آنهاست که به دلیل آبگیری و ذخیره آبهای بارانی حدود 20 متر آن به زیر آب رفته است. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محسن فرهانی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه بخش مردمی 14 جشنواره بین المللی صدا،
ویژه علاقمندان و مخاطبان رادیو
در بخش های
مستند کوتاه،
پادکست،
قطعات موسیقایی،
بسته های کوتاه انگیزشی،
بسته های خلاقانه صوتی،
گزارش، موضوعات مسابقه،
حمایت از کالای ایرانی،
گردشگری،
سبک زندگی،
صلح جهانی،
40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،
محیط زیست
و دیگر موضوعات مورد علاقه مخاطبان.
مهلت پایانی
16 اسفند 1395.
برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید.
14 جشنواره بین‌المللی رادیو،
فرصتی برای شنیده شدن.
همراهان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. به ویژه خدمت رانندگان عزیزی که قراره در برنامه شبانه رو همراهشون باشیم با این پرسش که اگه شما قانون گذار بودید برای اصلاح وضعیت ترافیک شهرها و کم کردن حوادث جاده ها چه قانونی میذاشتین؟ اشاره اون موقع بیشتر در این مورد با هم صحبت میکنیم. اما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، سفرنامه خانی از گروه کتاب.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر با صفایی زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really
country,
nice.
Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی،
مهربان. دوستان عزیز سلام، من پوپه مهدوی نادر هستم، اولین خانومی که با دوچرخه به دور دنیا سفر کردم و اولین خانوم جهانگرد ایرانی. در فرصت‌های گذشته با کتاب و سفرنامه خوانی کتاب مسیر صلح در خدمتون بودم و الان ادامه داستان رو برای شما میخونم. جاده خالی بود و مینیبوس و دو جیپ گروه ما تنها مشتریان جاده در ساعت‌های طولانی بودند. فاصله ماشین‌های قبل و بعد از ما بیشتر از آن بود که در طول روز به همدیگر برسیم، مگر شب‌ها برای اقامت در هتل. روز سوم به ارتفاع 5000 متری رسیدیم و در یکی از توقف‌هایمان که به دلیل حال بد اعضای گروه مرتب اتفاق می‌افتاد، راهنمای تبتی تعدادی لباس گرم را به بچه‌های تبتی که در ارتفاع 5000 متری و کمی کمتر از ارتفاع قله دماوند زندگی می‌کردند و شدت سرما پوست صورتشان خشک و قرمز شده بود داد. خیلی زود بچه‌ها دور ما جمع شدند. البته هر کدام از ما فقط چند دقیقه تحمل ماندن در آن هوای سرد را داشتیم و من متاسف شدم که چرا چیزی همراه ندارم تا با آن بچه ها بدهم. به دلیل ارتفاع بالای منطقه، کوههای سر به فلک کشیده به چشم نمی آمدند. هرچند که در دو روز اول سفر، هیبت مقتدر اورست جبران همه کاستی ها را کرده بود. در بین راه روستاهایی بسیار کوچک و کم جمعیت قرار داشت که برای نهار خوردن و کمی استراحت در آنجا توقف می کردیم. به محض خروج از ماشین، اهالی دور ما جمع می شدند و اگر راهنمای تبتی نبود، راه ارتباط کلامی بین ما قطع می شد. در یکی از توقف‌ها به گروه 7 نفری ما که من، کلی، خانم مسلم آمریکایی، الکس پسر سفید پوست اهل آفریقای جنوبی، ریک پسری از هلند که روانشناس بود، پسر جوان نپالی و یوتام پیشنهاد دادند آشی بسیار مقوی را که مخصوص اهالی آنجا بود بخوریم و گفتند که جبران خستگی ها و کاستی های سفر را می کند. همگی به دور میزی نشستیم و منتظر آش مقوی شدیم. کاسه هایی پر از مایه سفید که بوی روغن گاو به راحتی از آن بلند می شد در جلوی من بر روی میز گذاشته شد. تنها کسی که با اشتهای زیاد نه تنها آش خودش را بلکه دو کاسه دیگر را هم خورد و به صورتهای متعجب ما هیچ محل نگذاشت الکس بود. البته تا شب هم سرحال با نشاط بود که حتما تأثیر همان آش ها بود. Oh, oh, oh. روم ارتفاع کمتر شد و به روستاها و مزارعی رسیدیم که در ارتفاع 5000 متری دیده نمی شد. مردم مهربان بودند و خوشحالی خود را از دیدن ما ابراز می کردند. روزها شاهد شفافیت رنگ‌ها و آسمان پاک، زمین وفادار با آدم‌ها و انسان‌های خالص و صمیمی بودیم. بالاخره بعد از 4 شب و 5 روز به لحاسا، مرکز تبت با ارتفاع 3500 متر بلندتر از سطح دریا رسیدیم. تقریباً هم اندازه قله توچال در تهران. هنگام خداحافظی بود و هر کسی می رفت که هتلی پیدا کند. الکس و یوتام و ریک هم به هتلی ارزان‌تر رفتند. الکس 3 سال بود که از آفریقای جنوبی به عزم جهانگردی خارج شده بود. او پسری مهربان و مذهبی بود که برای خرج سفرش هر چند وقت یک بار توقف می‌کرد و کاری به دست می‌آورد و دوباره به راه می‌افتاد. یوتام روز اول حرکت با ترس و نگرانی پیش من آمد و گفت: به من گفتن که تو ایرانی هستی، اجازه می‌دهی با تو صحبت کنم؟ و بعد پرسید: آیا درست است که به دور دنیا سفر می‌کنی و پیام صلح می‌بری؟ معلم بود و قصه مردم را داشت. به من گفت وقتی که برگردد تلاش میکند تا به عنوان یک آدم زنده در راه صلح و کمک به مردم تلاش کند. ریک هم روانشناس اهل هلند بود، آرام و مهربان. در مورد کلی دوست خوبم که خاطراتی شیرین با هم داشتیم هم قبلا توضیح دادم. هتل من و کلی بهترین هتل در لحاسا بود و وسط منطقه مسلمان نشین و در کنار یک مسجد قرار داشت. مسئول هتل آقای یوسف بسیار مهربان و صمیمی بود، اما آنچه من را به شدت خوشحال و هیجان زده کرد رستوران‌های فراوان مسلمانان در آن منطقه بود که دیگر نگرانی ذبح‌حلال را نداشتم. هر جا که می‌رفتم بهترین غذاها را برایم می‌آوردند و مرتب دور و برم بودند که مبادا چیزی کم باشد. از دیدن مسافری مسلمان خوشحال بودند. قبل از خداحافظی با راهنمای تبتی من که مرد جوانی بود از او کمک خواستم تا بتوانم با مردم در مورد سفرم و اهدافم صحبت کنم، همونطور که در کشورهای قبلی این کار را کرده بودم. فکر کردم که شروع این کار از مسجد باشد و از آقای یوسف خواستم که به مسئول مسجد خبر دهد و برایم وقتی بگیرد تا مردم با آنجا دعوت شوند.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف انجام دادیم، نماز طواف نصارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی
خواهند. همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه یه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیک کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
چند ساعتی از ورودم به هتل نگذشته بود که آقای یوسف به اتاقم تلفن زد و خواست به طبقه پایین بروم. با معذرت‌خواهی و نگرانی گفت که از اداره پلیس لحاسا تماس گرفتن و پیغام دادن که سفر من به تبت فقط توریستی است و مجاز به صحبت در مورد سفرم نیستم. راهنمای تبتی خوب درخواستم را انتقال داده بود. بنابراین در طی 9 روز اقامتم فقط توریست بودم و ناظر. لحاسا شهری خلوت، نه چندان بزرگ، ولی پر از رنگ بود و آسمانی آبی داشت. در مدت اقامت در لحاسا به اطراف شهر رفته و یک روز هم به دریاچه بزرگی در نزدیکی آنجا رفتیم. برای ارتباط با مردم باید کمی محتاط تر بودم چون کنترل پلیس شدید بود. تبتی ها مردمی مهربان و خونگرم بودند. دو گروه بسیار به چشم می آمدن، مسلمانان و بوداییان. هر کدام از آنها گروه های خودشان را داشتند. و مساجد مربوط به خودشان را داشتند. بوداییان هم مراسم خاص خودشان را اجرا می کردند و معابد آنان در تمام شهر به چشم می خورد. در گوشه و کنار شهر افرادی دیده می شدند که برای زیارت خابیده به روی زمین به سمت معبد می رفتند و برخی در حال زیارت و عبادت استوانه کوچک را در دست می چرخاندند. در راه رسیدن به لحاسا در یکی از روستاهای بودایی نشین توقف کردیم و بعد از اینکه اجازه گرفتیم داخل معبدی رفتیم که راهبه های زرشکی پوشان در حال عبادت بودن. دیدن آنان و تجربه حضور در محیط آرامشان برایم بسیار خوشایند بود. آسمان لحاسا شفاف و تمیز بود. بوی هوای تازه میداد و همه شهر پر از رنگ بود. تبتی ها از لباس های زیبای سنتی و رنگارنگ خود استفاده می کردن. دوستی در لحاسا گفت یکی از دلایل من برای استفاده از لباس‌های سنتی این است که مخالفت خود را با دولت چین بیان کنیم. از اینکه استقلال خود را دست داده بودند ناراحت بودند. البته مسلمانان به لباس‌های دیگری شناخته می‌شدند و اکثر مردهای مسلمان کلاهی سفید و بافتنی بر سر داشتند. کلی یک هفته در لحاسا ماند و بعد به کاتماندو برگشت تا با هواپیما به آمریکا برود. الکس به معبدی بودایی در بین کوهستان رفت و هنوز پس از گذشت چند سال به ایمیل هایم جواب نمی دهد و نشانگر این است که به میان مردم برنگشته است. یوتام هم به کاتماندو برگشت و من و ریک با کمک آقای یوسف بلیت اتوبوس تهیه کردیم و عازم منطقه اصلی کشور چین شدیم. عزیز خیلی ازتون متشکرم که با من همراه بودین با سفرنامه خانی کتاب مسیر صلح. تا نوبت بعد با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
هنگام وقوع حادثه سریع به یاری برمی آییم. بیمه آتش سوزی بیمه البرز کلیه خسارات و زیانهای مستقیم ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل و طوفان را پرداخت نموده و پس از پیش آمد آن را به حالت قبل از وقوع حادثه باز می گردانند. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
مازن چوب آریا، اولین، بزرگترین و تنها تولید کننده چوب ترموستاندارد با تکنولوژی برتر کشور فنلاند، عضو رسمی انجمن بین‌المللی ترمولد و دارای گواهینامه کنترل کیفیت فینوترول فنلاند. تولید با کیفیت افتخاری است برای ایران زمین. مازن چوب آریا،
زینت بخش هر سرا، کاوشی یک تا سرا، تنوع در طرح و زیبایی با کیفیت و قیمت مناسب در موج طمع کاوشی و سرامیک یک تا سرام ایرانیان.
صنایع چوبی نور مظاهری، تولید کننده انواع درهای چوبی در طرح‌ها و مدل‌های مختلف، دارای کادری مجرب و بیش از 30 سال سابقه درخشان، استفاده از مواد اولیه مرغوب و تولید محصولات با کیفیت. تلفن 5686-1930.
یخچال خانه ما، سمیا، سرمای خانه ما، تفاوت خانه ما. سمیا، یخچال خانه ما.
تعهد مسئولیت می‌آورد و مسئولیت اقدام می‌آفریند. حوادث آتش‌سوزی در مدارس